بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین. در جلسه گذشته اشاره شد که حوزه علمی قم حوزه ایست متکثر و برغم ظاهر یک دستی که داره، این حوزه از درون مناقشات، مباحثات و تنوعات زیادی به خودش دیده. اما این تکثر رو میشه در چهار محور بحث کرد که در جلسه گذشته به این چهار محور اشاره کردم و قول داده بودم که در ادامه به این چهار محور اشاره بکنم. اولین در واقع بحث حوزویان که سابقه طولانی از قدیم الایام داشته و الان همچنان که مستحضر رسید ادامه داره، بحث تقابل ولایتی ها و تخریب گرایان هست. خب این بحث از جمله مسائلی است که تاکنون انرژی زیادی از روحانیت شیعه گرفته و در آینده هم خواهد گرفت. اساسا آیا این که تقریب یک تاکتیک و یا استراتژی است؟ بحث لعن به صورت عام، زیارت عاشورا، اقتدا به اهل سنت در جماعت، جواز غیبت اهل سنت، ازدواج با اهل سنت، نماز میت و تکبیر اربعه، طهارت اهل سنت، ولایت که شرط قبولی عمله، بحث صحابه و جایگاه اونها، زفت در مراسم حج، تبری و نقش اون در اعتقادات شیعه، ارتداد مسلمانان بعد از پیامبر گرامی اسلام، روایات 73 فرقه، روایات معروف به من لم یعرف امام زمانه، بخشایی از دعای ندبه، در واقع مهمترین موضوعاتی هستند که بر این مناقشه دامن زدن یا میزنن. مخالفان تقریب کسانی هستند که معتقد هستند اساسا تقریب یه عمل انحرافی و ساخت پرداخته رقیبه. از جمله کسانی که در درون حوزه علمی قم مخالف تقریب آیت الله یعصوب الدین رستگار جویباری است که اثری تحت عنوان حقیقت وحدت در دین و حکمت اید الزهرا علیها السلام نوشت و به شدت هم با مسئله تقریب و وحدت مخالفت کرد و نمیدونم اطلاع دارید یا نه، بابت نشر چنین اثری هم تاوان زیادی داد. علتش هم این بود که این جزوه معلوم نبود توسط چه کس یا چه کسانی به صورت گسترده و غیر مجاز در مناطق اهل سنت توضیح شد و ایشون به همین دلیل چند سالی روانه زندان شد. بعد از آزادی از زندان من خدمت ایشون رسیدم و راجع به در واقع عقاید و گفتار ایشون از نزدیک با ایشون حرف زدم که در جاهای مختلف شاید به جزئیات این گفتگو هم اشاره میکنم. خب از نظر ایشون من قسمتی از متن این کتاب صفحه 74 رو میخونم. ایشون معتقد بودن که شعار بیشعور هفته وحدت بین شیعه و سنی و تقریب ادیان و مذاهب که در مملکت حضرت صاحب زمان علیه السلام داده میشود و عامه مردم از حقیقت این ابنا آگاهن، این یک نقشه شیطانی برای خلط بین حق و باطل و تضعیف حق و تقویت باطل و سرانجام با نابودی حق منتهی می‌گردد می‌باشد. خب دیگه متن خیلی صراحت داره که از نظر ایشون ما هرچی که به سمت تقریب بریم باطل رو تقویت کردیم و حق که ما هستیم تضعیف میشه. عرضم به حضورتون که در واقع از نظر آیت الله جویباری تجلی شیعیگری یک اصالت خاصی داره. تشیع یک مقوماتی داره که بخشیش با اثبات حقانیت، اجرای مناسک تحقق پیدا میکنه و بخشیش هم با رادعیت یا غیریت سازی از دیگری و غیر تبلور پیدا میکنه. از نظر ایشون گذشته از اینکه کفار و فرق ظالم مثل بهائیت حق ندارن در ممالک اسلامی برای اطفال خود مراکز آموزشی بسازن، که این مسئله رو در توضیح المثال خودش گفته، اساساً هیچ علاقه هم به نزدیکی با هم دینان خودش یعنی اهل سنت نداره. ایشون هفته وحدت در ایران رو هفته نکبت میخوند و شعار شجاعت علی و عدالت عمر رو خلط بین حق و باطل میتونست که ریشه در جریان خزندهی بود که دنبال تضعیف ولایت امیرالمؤمنینه. ایشون در اثر دیگری به نام ستاره فروزان یک پاراگراف خیلی مهم می داره که من جهت اهمیتش این پاراگراف رو قرائت می کنم. ایشون اشاره می کنن اگر وحدت به معنای وحدت در توحید باشد، توحید بدون ولایت امیرالمؤمنین توحید نیست، زیرا ولایت تنها راه توحید است، نه توحید از ولایت و نه ولایت از توحید جداست. چه اینکه کلمه توحید و ولایت امام علی علیه السلام با هم حسین الهی می باشند و اگر هدف از وحده هفته وحدت آن باشد که شیعه و عامه با هم باشند، پس از 20 سال با میلیاردها تومان خرج بیهوده برای هفته وحدت، امام جمعه مسجد الحرام در حضور هیئت ایرانی گفت شیعه کافر، مجوس، نحس و بدتر از اسرائیل و صهیونیست است. شیعه باید دعوت به ولایت کند نه به وحدت تا به چنین نکبتی گرفتار نگردد. آیت الله جویباری بیشترین حملات خودش رو در بحث وحدت متوجه مرحوم آیت الله منتظری میکرد، چون میدونید که مبده هفته وحدت در ایران مرحوم منتظری بود. خب در مقابل مخالفین وحدت رو میتونیم به چند گروه تقسیم کنیم، یا به عبارتی طرفداران وحدت رو میتونیم به چند گروه تقسیم کنیم که من خواهش میکنم به این تقسیم بندی توجه کنیم که در بحث‌های وحدت بین شیعه و سنی ببینیم که ما از چه زاویه‌ای داریم به این مسئله مهم در واقع اشاره میکنیم. اولین گروه از حامیان وحدت کسانی هستند که طرفدار وحدت سیاسی اجتماعی با اهل سنت هستند. خب این برداشت این تلخی خب سابقه طولانی در تاریخ شیعه و سنی داره و بیشترم تأکید میکنه که ما یک دشمن مشترک داریم و ضرورت داره ما با هم مسالمت آمیز کنار همدیگه زندگی کنیم. از پیشتازان در واقع وحدت سیاسی اجتماعی مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایی است که من بخشایی از نامه ایشون خطاب به تمام شیعیان و پیروان چهار مذهب اهل سنت رو قرائت میکنم. ایشون در بخشی از نامه‌شون اشاره می‌کنن چون پیش ما واضح و ثابت است که اختلافات فرقه‌های پنجگانه اسلامیه، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و جعفری، و کشمکش در میان طبقات مسلمین علت تامه انحطاط دولت‌های اسلامی و سبب اصلی استیلای اجانب بر ممالک اسلامی بوده است. عذرخواهی میکنم. فلذا محض محافظت از اون چه قدر جامعه و وجه مشترک میان همه ماست و با هدف دفاع از شریعت شریفه محمدیه، مجتهدین عظام و رؤسای شیعه جعفریه و علمای کرام اهل سنت که مقیم بغدادن متفقاً فتوا دادن و اظهار نظر کردن که قاطبه مسلمین باید حکم خداوند یگانه در آیه کریمه و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا رو نسب العین خود قرار داده، از پراکندگی بپرهیزن، متحد شوند و حفظ اسلام و پاسداری از تمام سرزمین های عثمانی و ایران از دست درازی های بیگانه و تاخت و تاز های قدرت های خارجی را فریضه قطعی خود شمارند. همه ما یک زبان یک رأی شدیم که تمام قوا و نفوذ خود را در این مورد به کار گیریم و از هیچ گونه اقدامی که لازم باشد مضایقه ننماییم. امیدوارم که دو دولت بزرگ اسلامی، یعنی ایرانی و عثمانی، با اتحاد کامل در حفظ استقلال و حقوق یکدیگر نهایت اهتمام و عنایت را داشته باشند. ما به عموم ملت ایران اعلام داشتیم که پایداری و تعاون در حفظ استقلال دولت خود را واجب بدانند و پشتیبانی از مملکت و پاسداری از مرزهای مسلمین برای جلوگیری از مداخله اجانب را فریضه قطعی تلقی نمایند. الی آخر که متن تقریبا مفصله. اونچه که در این مرقوم اشاره شد این بود که مرحوم آخوند خراسانی که طبعا یکی از مراجع فهیم و سیاستدان ما در دوره معاصر هست، معتقد است که در برابر دشمن مشترک ما چاره جز وحدت نداریم. اما گروه دوم از عالمان دینی بر مشترکات و معذور داستان و معذور دانستن یکدیگر در موارد اختلافی و بحث علمی درباره آن یا مسکوت گذاردن این اختلافات تأکید می‌ورزند. این دست از علما معتقد هستند که 85 تا 90 درصد در واقع اعتقادات ما بین این مذاهب اسلامی مشترکه. ما وقتی این مقدار وجه اشتراک داریم طبیعتاً باید روی این مشترکات تأکید بکنیم و همدیگر رو نسبت به 10% یا 15% اختلافی معذور بداریم یا اساساً ساکت بشیم. مثل خیلی جاها که ما با هم اختلاف داریم یا تفاوت داریم در همسایگی یا در رفاقت، به خاطر اینکه اختلافی پیش نیاد رو اون نقطه ضعف ها تاکید نمی کنیم یا رها می کنیم، ما همین کار رو باید در قبال برادران اهل سنت انجام بدیم. به عنوان مثال مرحوم آیت الله محمد آصف محسنی در یک اثری به نام تقریب مذاهب از نظر تا عمل می نویسه که تقریب یعنی همکاری در ترویج و حفظ مشترکات دینی که بسیار زیاد است و معذور داستان دانستن همدیگر در موارد اختلاف. بر چه اساسی؟ روی اصل للمصیبه اجران و للمخطئه اجران واحد و برادری و دوستی به عنوان مسلمان روی اصل انما المؤمنون اخوه، در زندگی اخلاقی اجتماعی و سیاسی و بالاخره مورد چهارم عدم توهین به پیشوایان و اصول مذهبی سایر مذاهب اسلامی. ما غیر از مرحوم آیت الله محمد آصف محسنی در بین مروجین وحدت در ایران هم میتونیم با آثار آیت الله محمد واعظ‌زاده خراسانی در واقع اشاره بکنیم که ایشون هم معتقد هستند که هرچند که همه مذاهب اسلامی دارای مبانی خاصی هستن، با این همه عناصر مشترکی هست که بین هممون فراونه. حدود 85% بلکه 90% عناصر اعتقادی، فقهی و اخلاقی بین همه ما مشترکه و ما به جای پرداختن بر اون در واقع 15% اختلافی، خب بر همین 85% تمرکز بکنیم. و عرضم به حضورتون که و این در واقع تنها راه وحدت یا تقریب بین اهل سنت و شیعه است. عرضم به حضورتون که غیر از این افرادی که اسپردم، ظاهرا در آثار علامه سید مرتضی عسکری هم در واقع چنین چیزی وجود داره. ایشون هم معتقد بود که سنت پیامبر بین فرقه های اسلامی پراکنده است و باید پذیرفت که همش نزد یک فرقه نیست. این خیلی عبارت دقیق و عجیبیه. ایشون در جایی اشاره میکنه که باز هم همینجا اشاره کنم که من در مقالات، سخنرانی ها در هر کشوری که رفتم، حتی در جمع سلفی ها و وهابی ها این نکته را مطرح کردم که مادام که هر فرقه سنت پیامبر را منحصر به روایت خودش بداند و سنتی را که نزد دیگران هست به طور کلی نفی و انکار کند، هر روز از وحدت اسلامی و حکومت جهانی اسلام دورتر شده است. عبارت خیلی رساست، خیلی دقیقه و اصلا تر این بحث هم حتی نزد برخی از فقهای و علمای شیعه هم پذیرشش سخته که بگیم سنت پیغمبر دست یک فرقه نیست، بلکه پخش شده بین همه فرقه های در واقع اسلامیست. به عنوان آخرین فردی که میشه ذیل این دیدگاه اشاره کرد، مکتوباتی است که از مرحوم نعمت الله صالحی نجف آبادی که ما اسم ایشون رو در کتاب مشهورش که قائله قبل از انقلاب در ایران به پا کرد، یعنی شهید جاوید، میشناسیم. ایشون هم در مقاله‌ای که در سال 1363 با عنوان وحدت اسلامی نوشت، ایشون هم معتقد بود که ما باید تمرکز کنیم بر مشترکات و بپذیریم که اختلافات اعتقادی و فقهی اهل سنت نه نشانه ای از انحراف، بلکه نتیجه طبیعی اجتهاد و تفکر آزاده. عرضم بزرگتون که و جالبتر این که ایشون در تفسیر آیه انما المؤمنون اخوه فصلحوا بین اخویکم، آیه 10 از سوره حجرات، تفسیر خیلی زیبایی کردن. ایشون فرمودن که این انما در این آیه معنای حصر میده و این حصر، حصر اضافی و نسبی است و معنای این حصر اینه که مؤمنان از نظر ارتباط ایمانی با یکدیگر ممکن است یکی از این سهالت رو داشته باشند. برادری، دشمنی، بی‌تفاوتی. رابطه مؤمنان بر اساس این آیه شریفه فقط برادری است، نه دشمنی و نه بی‌تفاوتی، چون آیه تصریح کرده که از بین این سه حالت فقط مؤمن با هم برادر هستند و حق دشمنی و بی‌تفاوتی نسبت به هم ندارند. علاوه بر این، آقای مرحوم صالحی نجف آبادی فرمودن که این آیه در واقع معنای انشائی داره و نه معنای اخباری، یعنی نمیخواد بگه که نمیخواد خبر بده که مؤمنان با هم برادرن، چون اگر خبر باشه مشتمل بر دروغ و خداوند حکیم هم منزه است دروغ گفتنه، چون اگر این آیه مفهوم خبری داشته باشه، یعنی گزارش بده که مؤمنین با هم برادر هستن، اما خب چون ما میبینیم بین مؤمنین دشمنی و کدورت وجود داره، مفاد این آیه شریفه کذب میشه. به همین دلیل برای تجنب از انتساب کذب به آیه شریفه، ایشون فرمودن انما جنبه انشائی داره و باید مؤمنین این چنین بکنن. عرضم به حضور مبارکتون که اما نکته به نظر من خیلی مهمی که مرحوم صالحی نجف آبادی بهش اشاره کردن که حداقل من با تتبع ناقصی که انجام دادم این تفسیر رو یا این نکته رو در آثار متأخرین ندیدم، عرضم به حضورتون که اون روایت معروف بنی الاسلام علی الخمسه، خب ما در روایت مشهوری که از امام باقر علیه السلام داریم، حضرت فرمودن اسلام بر 5 پایه استواره: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت. اگر خاطر مبارکتون باشه، مخالفین تقریب به همین روایت استناد کردن در نفی تقریب به این بخش از روایت بود که راوی از حضرت پرسید که از این 5 فریضه کدوم یک افضله؟ امام فرمود ولایت افضل است، زیرا ولایت کلید اون 4 فریضه دیگر است و اگر این قبول بشه در واقع بقیه اعمال قبول میشه و اگر ولایت پذیرفته نشه در واقع بقیه اعمال هم پذیرفته نخواهند شد. خب تا اینجا به نظر میرسه که مفاد روایت به نفع مخالفین تقریبه، اما نکته ای که در اینجا وجود داره اینه که مرحوم صالحی نجف آبادی میگه این روایت یک مؤخره ای داره که معمولا راویان حدیث شیعه یا حداقل مخالفین تقریب بهش اشاره نکردن یا نمی کنن، و اون اینه که در آخر روایت ظاهرن کسی از یا خود راوی از امام علیه السلام میکنه خب پس داستان اهل عامه چی میشه؟ خب اینا ولایت امیرالمومنین رو ندارن و همه اون 4 فریضه یعنی نماز و زکات و حج و روزه رو انجام میدن. امام در پایان و در پاسخ به این ایراد فرمودن که اولائک المحسن منهم یدخله الله جنه بفضل رحمته، یعنی اهل عامه درسته که اعمالشون بدون شناخت امام و هدایت ولی خدا انجام میشه، اما اگر محسن باشن یعنی نه ظالم و نه مقصر و اهل نیکوکاری باشن، خداوند اونها رو با فضل و رحمت خودش وارد بهشت میکنه. خب در واقع میخواستم بر این نکته اشاره بکنم که مخالفین تقریب به مؤخره روایت استناد نمی کنن و موافقین تقریب به مؤخره روایت استناد کردن. در واقع میشه گفت از نظر مرحوم صالحی نجف آبادی این حدیث نشون میده که معرفت امام طریقیت داره نه موضوعیت داره، چون فقط راه شناخت احکام دین است و نظیر اعتقاد به خدا و معاد نیست که موضوعیت داشته باشد. از این رو اگر کسانی برای فهمیدن احکام اسلامی از راهی غیر از راه امام غیر از راه امامی به اصطلاح وارد شوند، به فضل و رحمت خداوندم در واقع وارد بهشت میشن. و در پایانم الان به ذهنم رسید که میشه به دسته خاص‌تری از شیعیانم در واقع اشاره کرد که اینها مسیر متفاوت یا خاص‌تری رو برای تقریب در پیش گرفتن و سعی کردن با یک تفسیر خاصی از امامت راه‌های تحقق تقریب رو فراهم کنن. ما در این زمینه میتونیم به حیدر علی قلمداران، سید مصطفی حسینی طباطبایی، سید ابوالفضل برقعی، سید احمد قپانچی، احمد الکاتب، حیدر علی قلمداران در واقع اشاره بکنیم که در واقع اینها معتقد بودند که تأکید بر در واقع اهل بیت یا امامان تأکید بر این نکته است که اینها مرجعیت دینی دارن. مرجعیت دینی به این معنا که اینها ما برای پاسخ گفتن به پرسش‌های دینی خودمون در سال‌های پس از رحلت پیامبر باید به اهل بیت مراجعه بکنیم و اساساً بحث خلافت و امامت نیست. و خیلی از برادران اهل سنت هم معتقد هستند که ما در واقع برای حل معضلات علمیمونم به اهل بیت اعتماد میکنیم و مراجعه میکنیم. به عنوان مثال مرحوم زمخشری در تفسیر الفرقان خودش اشاره میکنه که من شک کردم که آیا قرآن مثلا تحریف شده یا نشده، این قرآنی که در دست ما هست قرآن محرفه یا نیست. میگه رجوع کردم دیدم که صحابه درش اختلاف دارن، اما وقتی به علی مراجعه کردم دیدم که علی معتقد به تحریف قرآن نیست، چون میدانستم اگر امام علی علیه السلام معتقد به تحریف بود، بعد از به خلافت رسیدنش اولین کاری رو که انجام میداد با محرفین میجنگید و از این جهت که نجنگیده و یا چنین اتفاقی نیفتاده معلوم نزد حضرت در واقع تحریفی در قرآن صورت نگرفته. این گزارشی از داستان تقریب در بین در واقع جریان‌های حوزه یا روحانیون بود. در نکته آخر هم به این نکته اشاره بکنم که من در ابتدای عرائزم یک جا اشاره کردم که برخی وحدت بین شیعه و سنی یا تقریب بین این دو فرقه رو تاکتیک و برخی استراتژی میدونن. خواستم اشاره به این بکنم که در ادبیات حضرت امام و مقام معظم رهبری وحدت به مثابه یک استراتژی، یک تاکتیک نیست. اگر شما وحدت یا تقریب رو تاکتیک دونستید، به این معنا که فعلا بنا به ضرورت‌های کنونی ما ناچار به تقریب با برادران اهل سنت خودمون هستیم. اما اگر شرایط و ضرورت‌های تاریخی، سیاسی و اجتماعی برطرف شد، ما نیازی به تقریب نداریم، دوباره برمیگردیم به نقطه اختلاف. اما امام و رهبری معتقد هستند نه، وحدت تاکتیک نیست، وحدت یک استراتژی و یک راهبرد بلند مدت بین شیعه و سنی است که نباید ازش تخطی کرد. به همین دلیل من گاهی مواقع در دوران بحران داعش در خاورمیانه که با خیلی از اهل سنت یا برادران سلفی در از کشورهای مختلف اسلامی مثل شرق آسیا یا کشورهای عرب زمان دیدار می‌کردم و ملاقات می‌کردم، بر این استراتژیک بودن وحدت از منظر امام و رهبری تاکید می‌کردم و جایی هم نقل می‌کردم از امام که ایشون فرمودن امروز دعوا بر سر خلافت امیرالمؤمنین خیانت به اسلام، چون یک بحث تاریخی است. اینا باید در محافل یا در نشست‌های علمی بحث بکنیم. شما این اختلاف تاریخی رو روانه گفتگوهای کوچه و بازار و در واقع عوامانه بکنید، خب قطعا مبتلا به یک کشمکش مسلحانه و جنگ داخلی میشه. امام به شدت با این رویه مخالف بود و معتقد بود الان جهان اسلام مسائل ضرورت تری از این داره که علی خلیفه چهارم یا اول باشه و امروزه جهان اسلام مبتلا به یک مشکلات پیچیده تر و غامضتریست، مثل توسعه نیافتگی، مثل انحطاط، مثل حکومت‌های فاسد، که ما باید به اینها بپردازیم و راه علاجی برای اینها پیدا بکنیم. بازگشت ما به گفتگوهای تاریخی و دعوا بر سر خلافت یک تا چهار ثمره عملی برای ما جز اتلاف وقت و گرفتن انرژی و تداوم بحران عقب ماندگی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.